إلهي من ذا الذي
سجاده‌های
سلوک،
شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام، جلد دوم، مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش کریم سبحانی، کتابخوان محمد هدایتی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، شرح مناجات معتصمی، گفتار 59، اعتصام به خدا یک، مفهوم اعتصام. یکی از مناجات‌های امام سجاد علیه السلام مناجات معتصمین یعنی مناجات چنگ زنندگان به ریسمان الهی نام دارد. در این مناجات امام درباره عظمت و اهمیت تمسک و اعتصام به خداوند و دین و هدایت‌های الهی سخن گفتند. گفتنی است که زبان عربی عمق، غنا و گستردگی واژگانی فراوانی دارد و از این حیث بر زبان فارسی و بسیاری از زبانهای دیگر برتری دارد. از جمله گاهی واژه‌ای دارای چندین مترادف است که گرچه همه آنها به ظاهر معنای مشابهی دارند، هر یک ویژگی خاصی دارد که دیگر واژگان ندارند، در حالی که برای همه این واژگان مترادف بیش از یک معادل در زبان فارسی یافت نمی شود. مانند واژگان اعتصام، تمسک و تشبث که همگی معنای مشابهی را می رسانند و در زبان فارسی به چنگ زدن یا چنگاویختن ترجمه می شوند. در قرآن نیز واژه تمسک، استمساک و اعتصام و واژگان همخانوادی آنها به کار رفته است و به ویژه بر استمساک و اعتصام به ریسمان مستحکم الهی تأکید شده است. قرآن در این باره در جایی می فرماید:
فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
پس هر که به طاغوت کافر شود و به خدای ایمان آورد، به راستی به استوارترین دستاویز چنگ زده است که آن را گسستن نیست و خدا شنوا و داناست. در آیات دیگر می‌خوانیم:
و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
و هر کس به دین و کتاب خدا چنگ زند، به راستی به راه راست هدایت شده است. و همگی به ریسمان خدای یعنی توحید، دین و کتاب چنگ زنید و پراکنده مشوید. چرایی توسل به اسباب و غفلت از خداوند. برای اینکه معنای اعتصام به حبل الهی و به تبع معنای معتصم روشن شود و نیز برای اینکه ارتباط عنوان معتصمین با بیاناتی که در این مناجات گرد آمده است روشن شود، باید دقیق تر به معنای واژه اعتصام یعنی چنگ آویختن بنگریم. معمولاً وقتی انسان احساس خطر می کند، مثلا در آسانی سقوط از بلندی قرار می گیرد و آنگاه ریسمان و یا هر وسیله دیگری را فرادست خود می بیند، محکم آن را می گیرد تا سقوط نکند. به این دست آویختن به وسیله و عاملی که می تواند انسان را از سقوط و خطر نجات دهد، اعتصام می گویند. چون انسان بیشتر نیازهای خود را مستقیماً به وسیله اسبابی که در اختیار دارد تأمین می کند، خود را نیازمند و محتاج به آن اسباب می آبد و احساس نمی کند که به مسبب الاسباب نیز محتاج است. همچنین او تا زمانی خود را نیازمند به اسباب و وسایط می آبد که بتواند به وسیله آنها نیاز خیش را تأمین کند. پس اگر احساس کند که به سبب و وسیلهی محتاج نیست، سراغ آن نمی رود. مثلا کودک در خردسالی که هنوز نمی تواند به تنهایی راه برود، چون احساس می کند که باید از دیگران کمک بگیرد، دست در دست مادر و یا پدر خود می نهد و به کمک آنها حرکت می کند. اما وقتی که بزرگتر شد و احساس کرد که می تواند بدون کمک گرفتن از دیگران حرکت کند و راه برود، دستش را از دست دیگران خارج می کند و به تنهایی و بدون کمک خواستن از دیگران حرکت می کند. به همین ترتیب وقتی انسان گرسنه می شود، اگر دسترس به غذا نداشته باشد، به سراغ کسی می رود که غذایی در اختیار او بگذارد. اما اگر غذا داشته باشد، دیگر خود را محتاج کسی نمی بیند که غذا در اختیار او گذارد. وقتی نعمتهای فراوان الهی در اختیار ماست و نیازهای ما را برآورده می کند و وقتی مشکلاتی فراروی ماست که می توانیم آنها را با عوامل و اسبابی که در اختیار داریم برطرف کنیم، چه بسا در خود احساس نیاز به خداوند نبینیم. درست به دلیل وجود این حالت روانی غفلت و احساس عدم نیاز به خداوند، در هنگام برخورداری از امکانات و نعمتها در افراد کوته بین و جاهل است که خداوند احساس استغنا و بی‌نیازی و برخورداری از مواهب و امکانات مادی را موجب طغیان می‌داند و می‌فرماید:
کلا ان الانسان لیطغى ارآه استغنا.
آری، هر آینه آدمی سرکشی می کند و از حد می گذرد، از آن رو که خود را بی نیاز و توانگر می بیند. این که وقتی همه چیز برای انسان فراهم است، او دیگر خود را محتاج خداوند نبیند و در خانه او نرود، ناشی از غفلت و جهل به این حقیقت است که در پرتو قدرت مطلق الهی و خواست اوست که نیازها و هوایج ما برآورده می شود و خداوند از روی حکمت این اسباب و عوامل را قرار داده تا از طریق آنها خواست او انجام پذیرد و او اگر نخواهد و اراده نکند، آن اسباب بی اثر می شوند. ممکن است انسان این مطلب را با براهین فلسفی و ادله عقلی بپذیرد، اما در دل باور نداشته باشد. او میپذیرد که زمین، آب و دانه گندم را خدا آفریده است، اما وقتی محصول گندم تبدیل به آرد و سپس نان شد و در سفره او قرار گرفت، او چندان باور ندارد که به خداوند احتیاج دارد. احساس نیاز مطلق به خدا در پرتو تعالیم آسمانی. در پرتو تعالیم و تربیت انبیاء علیهم السلام، انسان به این باور میرسد که او تنها به خداوند نیازمند است و این اسباب تنها ابزارهایی در اختیار خداوند هستند که فقط به اراده او تأثیر میگذارند. از باب تشبیه، ممکن است یک کودک وقتی می‌بیند که با زدن کلید برق لامپ روشن می‌شود، تصور کند که آن کلید برق را ایجاد می‌کند. در صورتی که کلید برق تنها وسیله‌ای برای انتقال جریان الکتریسیته به لامپ است تا انرژی الکتریکی را به نور تبدیل کند. پس آن کلید تنها واسطه اتصال جریان برق است و دستگاه مولد برق است که انرژی را تولید می کند و سیم برق مجرای انتقال و هادی آن برق است و نقش اساسی در این فرایند از آن دستگاه مولد برق است. با تنزل فراوان، اسباب این عالم شبیه کلید برق هستند که به وسیله آنها اراده و خواست خداوند به انجام می رسد. این واسطه ها از خود استقلالی ندارند و تابع خواست خداوندند. خداوند در جای جای قرآن ما را به این حقیقت توجه می دهد که مؤثر حقیقی در عالم اوست و عوامل و اسباب ظاهری وسایط و ابزاری هستند در اختیار خدا که به اذن او تأثیر می گذارند و از خود استقلالی ندارند. از این رو اعتماد و اتکای ما فقط باید به خداوند باشد و اعتمادی به اسباب نداشته باشیم و باور کنیم که کارها فقط با اراده و اذن خداوند انجام می‌پذیرد. از جمله در سوره واقعه می‌فرماید:
افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
آیا آنچه را می کارید دیده اید؟ آیا شما آن را می رویانید یا ما رویانندیم؟ اگر بخواهیم آن را گیاهی در هم شکسته می گردانیم تا سراسیمه و در شگفت بمانید و گویید به راستی که ما زیان کرده ایم بلکه ما بی بهره ماندیم. آیا آبی را که می آشامید دیده اید؟ آیا شما آن را از ابر فرود آورده اید یا ما فرود آورندیم؟ اگر بخواهیم آن را تلخ و شور می گردانیم پس چرا سپاس نمی گذارید؟ در جای دیگر خداوند پس از آن که نشانه های ربوبیت را به مشرکان گوشزد می کند و برخی از نشانه های ربوبیت خود را در عالم خلقت برمی شمرد می فرماید
قل ارأیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم
بگو مرا گویید که اگر آب شما به زمین فرو شود چه کسی شما را آب روان می آورد؟ خداوند بارها از ما می خواهد که به اسباب ظاهری اعتماد و تکیه نداشته باشیم چون اختیار آن اسباب در دست خداست و تا خداوند اراده نکند کاری از آنها ساخته نیست گرچه با برهان عقلی هم برای ما ثابت شده است که علت اصلی همه پدیده ها خداوند است و خداوند پس از آن که عوامل و اسباب و همه پدیده ها را به وجود آورد لحظه به لحظه به وجود آنها افاضه می کند اما باز ما به جای آن که به خداوند و قدرت مطلق او اعتماد کنیم به اسباب و عوامل ظاهری اعتماد می کنیم این به دلیل جهلی است که در اعماق دل ما ریشه دوانیده است توجه انسان به حاکمیت مطلق خدا در شرایط خاص گاهی خداوند برای آنکه انسان را به حاکمیت و ربوبیت خیش بر عالم آگاه کند و پرده جهل و غفلت را از برابر چشمانش بردارد راه‌ها و روزنه‌هایی را فراروی انسان می‌گشاید تا انسان این حقیقت را دریابد که مؤثر حقیقی خداست پس گاهی انسان را با خطرات و حوادث سخت و سهمگین مواجه می کند. حوادث و خطراتی که در گیر و دار آنها انسان در می یابد که اسباب ظاهری کارساز نیستند و تنها خداوند می تواند انسان را از دام بلا نجات دهد. گاهی خداوند از راه‌هایی چون معجزه و کرامت پدیده‌ها و امور خارق‌العاده‌ای را پدید می‌آورد تا انسان با مشاهده این امور خارق‌العاده و استثنایی که پیدایش آنها از مسیر طبیعی و عادی نظام اسباب و مسببات انجام نپذیرفته است به قدرت بلا منازع خداوند پی ببرد و به مسیر حق راه یابد و با مشاهده آن امور غیرعادی و خارق‌العاده و حوادث سخت و هشدار دهنده پرده‌های در هم تنیده جهل که در شرایط عادی از فراروی او کنار نمی‌رود از پیش چشمش برداشته شود انسان باید با استفاده از عقل خود و با پیروی از دستورات انبیا جهل را از ساحت دل خود بزداید و خداوند را دست‌اندرکار همه امور عالم بداند و باور داشته باشد که همه چیز با اراده و مشیت الهی انجام می‌پذیرد. اما انسان بر اثر طغیان و جهل از این حقیقت غافل می‌شود. آنگاه خداوند با به وجود آوردن حوادث و رخدادهای استثنایی انسان را در بحران و تنگنا قرار می دهد تا او به خود آید و به ندای فطرتش گوش فرا دهد و به سراغ خداوند برود. خداوند درباره عکس‌العمل انسان به حوادث سخت و سهمگین و غفلت دوباره او پس از رهایی از خطر می فرماید
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ
و چون در کشتی سوار شوند خدای را با اخلاص و پاک دینی بخوانند و چون به سوی خشکی برهاندشان آنگاه شرک می‌ورزند در آیه دیگری نیز خداوند درباره توجه انسان به خداوند در خطرات و بحرانهای زندگی و غفلت او از خداوند و طغیان در زمین به هنگام احساس آرامش و امنیت می‌فرماید:
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق
اوست آن که شما را در خشکی و دریا می برد تا آنگاه که بر کشتی ها سوار شوید و آنها به کمک بادی خوش شما را به پیش برند که بدان شادمان شوید. ناگاه بادی تند و سهمگین وزیدن گیرد و موج از هر سو به دیشان رسد و چنان دانند که فرا گرفته شده و به هلاکت افتاده اند، خدای را در حالی که دین را ویژه او کنند با اخلاص بخوانند که اگر ما را از این بلا و ورطه هلاکت برهانی هر آینه از سپاسگزاران باشیم و چون ایشان را برهاند آنگاه در زمین به ناحق ستم و سرکشی آغاز می کنند. اگر انسان با خطر مواجه شود، مثلا در میان شعله‌های آتش گرفتار شود و دریابد که کاری از او و دیگران ساخته نیست، با همه وجود متوجه خداوند می شود و از او می خواهد که نجاتش دهد. گاهی برای سنگ نوردها و صخره نوردها اتفاق می افتد که در شرایط سخت و خطرناکی قرار می گیرند و در بالای صخره ای با گرفتن تکه سنگی مانع سقوط خود به دره می شوند. در آن حال اگر آن سنگ از جای کنده شود آنها سقوط می کنند و از دیگر سوی به شدت خسته شدند و یارای مقاومت ندارند و نزدیک است که دستشان از آن تکه سنگ رها شود. در چنین وضعیتی که کسی به یاریشان نمی شتابد متوجه خداوند می شوند و از او می خواهند که آنان را از آن مهلکه نجات دهد. در گرفتاری ها و مشکلات دیگر زندگی نیز که گاهی آبروی انسان در خطر قرار می گیرد و یا انسان دچار بیماری می شود و پزشکان تشخیص می دهند که بیماری او درمانی ندارد، وقتی انسان مضطر و درمانده گشت و امیدش از غیر خداوند قطع شد، روزنه امیدی به روی او گشوده می شود و به خداوند توجه می یابد و از او درخواست یاری می کند. خداوند دوست دارد که انسان همواره در زندگیش به او توجه و اعتصام داشته باشد و حتی هنگامی که اسباب برای او فراهم است باور داشته باشد که از نیاز او به خداوند کاسته نشده است، چون خداوند آن اسباب را در اختیار او نهاده است. اگر انسان این حقیقت را درک کرد و همواره خود را محتاج خداوند دید، خداوند از هر راهی که خود صلاح بداند نیاز او را رفع می کند و مشکلاتش را برطرف می کند. مهمتران که در این صورت انسان گمراه نمی شود.
و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم
و هر کس به دین و کتاب خدا چنگ بزند، به راستی به راه راست هدایت می شود. شایسته است که انسان همیشه متوجه خداوند باشد و باور داشته باشد که خداوند همواره او را یاری می کند. باور داشته باشد که وقتی دستش از همه جا قطع شد، خدا نجاتش می دهد. وقتی دشمنان در صدد برآمدند که به او ضربه بزنند و آبروی او را بریزند، خداوند حمایتش می کند و آبرویش را حفظ می کند. وقتی بیمار شد و هیچ دارویی تأثیری در درمان او نبخشید، خداوند او را شفا می دهد. این باور زمینه اعتصام به خداوند را در انسان فراهم می آورد و آنگاه انسان در مقام اعتصام به خداوند و در هنگام عرض حاجت نزد خداوند به اسما و صفات الهی که متناسب با رفع آن حاجت است تمسک و توسل می جوید تا دریای رحمت الهی را به تلاطم آورد. پس از این توضیحات اکنون قسمتی از مناجات معتصمین را مرور می کنیم. تجلی اعتصام به خدا در زندگی دوستان خدا. اللهم یا ملاذ اللائذین و یا معاذ العائذین و یا منجی الهالکین و یا عاصم البائسین و یا راحم المساکین و یا مجیب المضطرین و یا کنز المفتقرین و یا جابر المنکسرین و یا مأوى المنقطعين و یا ناصر المستضعفين و یا مجیر الخائفين و یا مغیث المکروبین و یا حسن اللاجین. خدایا ای پناه بخش پناه آورندگان و ای نجات بخش به هلاکت افتادگان و ای نگاه دار بیچارگان و ای رحم کننده به حال بینوایان و ای اجابت کننده دعای پریشانان و بیچارگان و ای گنج فقیران و تهیدستان و ای جبران کننده دل شکستگان و ای مأوا و پناه دهنده به وانهاده شدگان از کسان و ای یاری کننده ضعیفان و ای پناه ترسناکان و ای فریاد رس ستم دیدگان و ای حصار محکم پناه آورندگان. انتخاب تعابیر مزبور در آغاز مناجات متناسب با حال کسی است که از غیر خدا ناامید شده و با همه وجود خود را محتاج خداوند می داند و رو به سوی او آورده و با نهایت ذلت و درماندگی و با اعتراف به فقر و ناداری و بیچارگی خود می کوشد که دریای رحمت الهی را به تلاطم آورد و خود را مشمول رحمت او کند. امام در ادامه می فرمایند:
ان لم اعوذ بعزتک فبمن اعوذ و ان لم الوذ بقدرتک فبمن الوذ و قد الجعتن الذنوب الى التشبث باذیال عفوک.
اگر من به مقام عزت و اقتدار تو پناه نبرم دیگر به که پناهنده شوم؟ و همانا گناهان بیشمار مرا ناگزیر کرده که به دامان عفوت چنگ آویزم. امام پس از آن که می‌فرمایند هیچ امیدی به غیر خدا ندارند، اذعان می‌کنند که ورای عزت و قدرت الهی عزت و قدرتی وجود ندارد. پس اگر به عزت و قدرت او پناه نبریم، به چه کسی پناه ببریم؟ انسان‌های عادی وقتی با سختی‌ها و گرفتاری‌های مادی نظیر گرسنگی، تشنگی، خطر سقوط از بلندی، غرق شدن و یا مشکلات اجتماعی مواجه می‌شوند، به خداوند پناه می‌آورند و از این جهت نیازهای مادی محرک آنان برای اعتصام به خداوند است. اما برای مؤمن نیاز به مغفرت الهی مهمتر و فراتر از نیازهای مادی است، چون گرفتاری ها و سختی های این جهانی و خاری و ذلت دنیوی با مرگ تمام می شود، اما نیازهای اخروی و گرفتاری ها و مشکلاتی که بر اثر گناهان و قصور و تقصیر در بندگی خدا فراهم آمده اند تا ابد باقی اند و تنها خداوند می تواند آنها را مرتفع کند. از این نظر مؤمن وقتی می نگرد که همه قدرت ها از آن خداوند است و از هیچ کس جز او کاری ساخته نیست، به جای این که از خداوند بخواهد که آب و نان و سایر نیازهای مادی را که مربوط به عمر چند روزه دنیا هستند برایش تأمین کند، از خداوند می خواهد که او را از گرفتاری های جهان آخرت که ابدی هستند برهاند و با تمام وجود از شر گناهان و آبروریزی در سرای آخرت و عذابهای جاودانی آن به خداوند پناه می برد.
الهی من ذا الذی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولاً.